یک شنبه 29 بهمن ماه 1402، فقه سیاسی بر اساس کتاب، فصل سوم، مقومهای حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن، نشست 16 بر اساس کتاب، از صفحه 125. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. برای اینکه ارتباط برقرار بشه و الا دوستان باید توضیح بدن، من نکاتی رو عرض میکنم سریع. خب میدونید ما بحث مهمی رو شروع کردیم و من یاد ندارم که در کتابهای علما یا حتی بعضی از دانشگاهیان مثل مرحوم آقای عمید که زحمت زیادی کشیده در فقه سیاسی، راجع به این بحث یعنی حکومت اسلامی، مقومها و ساختار، مثلا گاهی امروزه میگن محور استراتژیک و تاکتیک، مثلا حالا مهم نیست لفظ، معنا معلوم باشه، ولی خب بحث مهمیه در فقه سیاسی اسلام. ما مطابق معمول اگر تا حالا دقت کرده باشید، ابتدا یک تتبعی میکنیم. البته من اصلا اسم این تتبع رو تتبع کامل نمیگذارم، در این حد که یه فضایی دستمون بیاد و کار بحث ما راه بیفته، وگرنه کسی بخواد در قالب یه پروژه یا پایان‌نامه یا رساله کار بکنه باید ممکنه برخی کلمات رو ببینه. ما در گذشته از دو تن از عالمان گذشته، مرحوم آقای خلخالی و فقیه سترک آقای ناینی، مطالبی رو نقل کردیم. اگر درست بگم، چون فاصلم شده، منم بالاخره حافظم گاهی کم و زیاد میشه، شما اگر غیر از این بود اصلاح کنید. در این دو نظر اشاراتی شده بود به مقومها و ساختارها، اما صریحاً و مستقیماً سوال ما رو پاسخ نداده بودن. خب یکی از کسانی که میدونید ید طولایی داره در بحث از حکومت اسلامی و مقومها و ساختارهاش، مرحوم آقای منتظری است، مخصوصا که میدونید ایشون مطابق تحقیقی که من کردم دچار فراز و نشیب بوده. ایشون در ابتدای جوانیش، یعنی اون زمانی که درس آقای بروجردی رو تقریر میکرده، که جوان بوده، جوان نسبی، البته دهه سوم عمرش بوده، تو البدر و ظاهر، تو بحث نماز جمعه، تو پاورقی، تقریبا اندیشه بودن فقیه در رأس هرم و عدم اعتبار رأی مردم، یعنی ایشون قائل به حکومت اسلامی است در واقع، نه جمهوری اسلامی. اما وقتی که میاد در دراسات، که تقریبا عمده تفکر رو در دورانی است که قائم مقام رهبری است بررسی میکنه، حالا دیگه بقیهش رو شما باید بگید، به یک گزینه ثنائی معتقد میشه و گویا میخواد بین اندیشه شیعه مبتنی بر نسب و عدم اعتبار رأی مردم و بودن یک فقیه منصوب در رأس هرم قدرت و اندیشه اهل سنت مبتنی بر اعتماد به رأی مردم در قالب اجماع اهل حل و عقد جمع کنه. عرض کردم اینا رو دیگه حالا شما باید ارائه بدید. و اواخر در آثاری که از ایشون منتشر شد، من یک کتابی، البته کتاب نبود، تایپ چیز بود، چی میگن، تایپ بود، یعنی افست بود، بله، منتها در قالب کتاب به من رسید تحت عنوان دیدگاه ها. ندیدم تو بازار باشه، قاعدتا یه نوع منع نشری داره، شایدم البته تو این شلوغی بازار تو فضای مجازی که اصلا چاپ شده باشه، من چون خودشو داشتم الانم دارم دیگه، نیاز نبود بیرم تو فضای مجازی هست نیست. تو اونجا ایشون جالبه حتی نظارت فقیه رو هم رد میکنه، اگر اشتباه نکنم کلمه نظارت رو رد میکنه یا همون دخالت نسب، نظارت رو قبول میکنه، همین دارم میگم، دارم هی تو ذهنم،
فقط نظارت رو میپذیره.
حالا میگم اینا شما دیگه کامل کنید، که البته من اینو تو مسئله اشتباه نکنم چهارم میشه که تو این کتاب نیست، میدونید که این کتاب مسئله بعد، یعنی تو کتاب بعدی رأی مردمه، خودش یه جلده خیلی مفصل، یک سال خورده وقت ما رو گرفت، اونجا البته من کاملا با آدرس و با بیان آوردم. حالا دیگه من تریبون رو میدم دست شما دوستان، حال هرکتون آمادگی دارید فرق نمی کنه. فقط صفحه 124 کتاب رو دارید، 124 کتاب، ببینید اون به اصطلاح قسمت وسط، محقق ناینی و لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه اصرار می‌ورزد و برای این امر چنین دلیلی ذکر می‌کند. سلطنت مطلقه شامل سه قسم، ببینید این از این سلطنت مطلقه تا چنین است که دیگه این پاراگراف تموم میشه، میاد مجالش رو به این، اصلا از من نیست، جالبم هست، من برگه ها رو هم غلط هم هست، دیدید که اتفاقا من هی رفتم جلو بلکه درستش کنم که از کتاب نخوام حذفش کنیم، نمی سازه با بعد، گفتم حالا بالاخره شاید من اشتباه کردم.
این
عبارت نیست، سه تا قسم هست، بله، اما مال اینجا نیست، نم دیدید یا نه، و این استدلال به این شکل از آقای ناینی، یعنی نه از آقای ناینی با این شکل و شمال به عنوان دلیل، حالا خیلی اصرار دارید پیاده کنیم، اصلا اشتباس عبارت، و نه من گفتم، چون من صوتو گوش نکردم، گرچه صوتم هست، برگه دارم دیگه، من برگه رو بردم سر کلاس اون موقع، ما همیشه اصلا من اینو نگفتم، این دوستمون میدونید اومده صوتو، میدونید که این عبارت مال من نیست، عبارت مال یکی از دوستان خوشقلمه، البته بله، آقای طالبی تادی، جواد طالبی تادی، از دوستان است که تو فقه سیاسی کار میکنه، این عبارت مال ایشونه، ایشون ظاهرا صوت منو گوش میکنه و از صوت من اینجور برداشت میکنه، در حالی که این هم تناقض توشه و هم برگه من اصلا غیر از اینه. میدونی راهش چیه؟ خیلی مهم، اصلا اینو حذفش کنید، چنین دلیلی ذکر میکند، میاد مجال شبهه، مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره قاصبه از نحوه اولا به نحوه ثانیه. نحوه اولا همون که مالک الرقاب بشه و زمام مردم تو دستش باشه، مردم بشن اقنام الله، اونم بشه رائی، به نحوه ثانیه که بشه مشروطه، با عدم مقدوریت ازیده از آن باقی نخواهد بود، چه بعد از آن که دانسته دیگه بعدش بخونید فکر کنم وقت رو به این کار اختصاص ندیم.
یعنی اون تعبیری که در صفحه 125 ما جلسه قبلی هم گمان کردیم که اشتباه هست و تعارض هستش، درستش همین هستش نظر من. اونایی نمی‌فهمن که قصب مقام مقدس امامت باقی هستش.
بله دیگه بقیهش درسته.
پس به حق اللهی روش میفهمن تأمین میشه با اون قضیه؟
تأمین میشه. حالا حرف ناینی اینه. خب دیگه بعدشو من متاسفانه یادم هم رفت بیارم، میخواستم خود تنبیه رو بیارم. من با تنبیه هم تطبیق دادم، دیدم که نه دوستمون ای کاش این کارو نکرده بود. خب آقای منتظری اگر دوستان آمادگی دارن بیام. پس این پاراگراف خط بخوره تا بعدن هم حالا تو کتاب اصلاح بشه. بله که آمادگی داره که صحبت کنه، میخواد شما بخونید چند وقتی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
من حواسم نیستن که هفته قبل بوده، ولی مهم نیست. حالا من
مای خلق خالی.
بله حالا
آقای منتظری آماده. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب منتظری بحثی که مطرح میکنن بر سر اینه که نسبت به مبدأ حاکمیت سیاست و مشروعیت حکومت دو اندیشه مطرح. به نظر ایشون علمای شیعه که نظر حقی هم هست، علمای شیعه از ابتدا مبدأ حاکمیت و مشروعیت و نسب الهی میدونن واسطه اون ادله‌ای که حکومت منحصر به خدای متعال و خدای متعال هم به انبیا قرار داده این حق رو که حکمرانی کنند و انبیا هم به ائمه این حق رو دادند و ائمه هم به نحو مطلق ولایتی که دارند به فقها اعطا کردند و در نتیجه ما در حق حکمرانی برای رأی مردم شأنیت قائل نیستیم و از منظر شریعت نظر مردم سبب مشروعیت بخشی به حاکم در نزد علمای شیعه نمیشه، هرچند که البته نظر مردم در مقبولیت و بستگید اون حاکم اسلامی که از جانب خدای متعال نیابت عامه داره از معصوم، خب در بستگید و مقبولیتش و امورات اجرایی مملکتی اون موافقت مردم خیلی به کارش میاد و لازم هم هست، ولی در مشروعیتش این رأی مردم دخالتی نداره. در مقابل اندیشه علمای شیعه ایشون مطرح میکنن که ما اندیشه علمای اهل سنت رو داریم که اینها قائل به این هستن که تا زمان پیامبر خب نسب به واسطه امر خداست و به پیامبر داده شده، ولیکن بعد از پیامبر منشأ قدرت برای مردم و حکمرانی بر مردم به خود مردم سپرده شده. اهل و حل و عقد وظیفه دارند که کسی رو از جانب خودشون برای حکمرانی در بین خودشون انتخاب کنند و برخلاف علمای شیعه که حق حکمرانی رو در دوره بعد از پیامبر هم به خدا اختصاص میدن و حتی در دوره غیبت معصوم به خدا اختصاص میدن، اینها بلافاصله بعد از پیامبر امر حکمرانی رو مردم واگذار میکنن و ادله مانند ادله شورا و مشورت و ادله که میگن مردم مسلط بر امورات مربوط به خودشون هستن، تسلط تکوینن راست مسلطون الان اموالهم و حقوقهم و امثالهم، اینها به ما نشان دهنده این است که بعد از پیامبر امر حکمرانی به خود مردم سپرده شده و اخباری هم که دال بر بیعت مردم با پیامبر و خلفا و امثالهم وارد شده هم دلالت بر همین مطلب داره که اینا این حق رو داشتن، حالا یک نفر رو خودشون انتخاب میکنن و باهاش بیعت میکنن و اونو حاکم خودشون قرار میدن. آقای منتظر میگن ما این دو نظر رو در بین علمای اسلام داریم، بلکه به نظر میرسد که این که در شیعه مردم هیچ نقشی در حاکمیت با نسب الهی نداشته باشد، این که مردم هیچ نقشی نداشته باشد صحیح نباشد و ما در زمان تا زمانی که امام معصوم وجود داره بله میپذیریم که این امام هست که از جانب خدا معین شده برای حکمرانی، ولیکن در دوره غیبت به نظر میرسه که باید نظر مردم و خواست مردم رو در مشروعیت اون حاکم هم دخیل بدانیم و اینطور بیان بکنیم که در دوره غیبت فقها در صورتی که از جانب مردم انتخاب بشوند مشروعیت حکمرانی بر مردم رو خواهند داشت و انتخاب فقها گاهی وقتا میتونه به نحو مستقیم باشه، گاهی وقتا میتونه به نحو غیر مستقیم باشه که از طریق مجلس خبرگان مثلا.
خب حالا همینجا اجازه بدید چند تا نکته رو من عرض کنم ادامه میدیم، چون حال بقیهش هم عبارت همینه. یکی ببینید تعبیر حکمرانی یه اصطلاح جهانیه با معنی خاصی که داره، به معنی صرف حکومت نیست. شما اگر از تعبیر حکومت زمامداری استفاده کنید، حکمرانی یه مجموعه از اداره نظام هست، ممکنه توش فرمان و حکومت هم نباشه، تدبیره، قهرن مبانی داره، نهاد داره. لذا شما دارید الان درست اشکال نداره شما به معنی عرفی ذهنیت خودتون، اما چون یه به هر حال اصطلاح داره با اون اصطلاح مشهور اشتباه میشه، این رو توجه داشته باشید. ما هفته گذشته خب مشهد میدونید فقه هنر و حکمرانی داشتیم، بعضی از فقها ما فکر کردن حکمرانی یعنی حکومت یعنی حاکمیت، در حالی که حکمرانی که ما میگفتیم با اصلاح روزش بود که تفاوت میکرد. مثلا فرض کنید یه رسانه میخواد اداره بشه، این به اون معنا نیست، ولی خب اداره هست، تدبیر هست. حالا علایه هاری یه نکته، اما نکته دیگه چون صدا ضبطم میشه، من همیشه برام یه سوال بود که آیا اهل تسنن بعد از پیامبر عظیم الشان قائل به اجماع امتند یا اجماع اهل حل و عقد؟ میدانید که خیلی فرق میکنه. اگر بگیم اجماع امت یه همون رأی مردم میشه، همون دموکراسی، انتخاب مردم. اگر بگیم اتفاق اهل حل و عقد، این میشه انتخاب نخبگان که جدام هست اصلا. در غربم که اندیشه‌های سیاسی رو مطرح میکنن بعضی به شدت با دموکراسی مخالفن و میگن دموکراسی مزخرفترین شکل حکومت، برای اینکه یک استاد دانشگاه، یک متفکر حوزوی با یه بچه تازه بالغ شده که با سیب زمینی میشه گولش زد که پیشم اومد و یه رأی دارم، او یه رأی داره، اونم یه رأی. بله درست. ولذا بعضی به اصطلاح رأی نخبگان، نخبگانی معتقدن که باز تو فقه عرف ما هر دوشو آوردیم. من همیشه برام سوال بود که اهل تسنن کدومشو میگن. الان تو عبارت خودم دیدم، یعنی همین عبارتی که در نگاه آنان اهل حل و عقد در واقع تجسد رأی مردمه، یعنی پس اهل تسنن اندیشهشون دموکراسیه. حالا اون موقع دموکراسی بود نبود کار نداریم، ما رو رأی مردم، یعنی هر شهروند یک رأی. منتها این تجسدش دادن به اهل حل و عقد. عدله هم که میارن لا تشتم امتی علل خطا اینا که میارن، پس اهل حل و عقد رو باید اصاره به فشرده رأی مردم بگیرن، یا به عبارت دیگه بگن اهل حل و عقد که اتفاق بکنن، اجماع بکنن، یک نحوه محکمتریست از رأی مردم. پس اینجوری جمع کنیم این عبارت، میخوام بگم یه مطلب توش در بیاد. اهل حل و عقد در واقع تجسد رأی مردم، که قهرن جواب سوالم معلومه، اصالت با رأی مردمه. دموکراسی هر کس چیزه، البته اهل حل و عقد ممکنه بشن نماینده افکار مردم. این یه نکته. نکته دیگه من هم
این اهل حل و عقد، این که با چه سیستمی انتخاب بشن یا نه، این با دوره این توسط مردم باید انتخاب بشه که اون جلوه دموکراسی رو داشته باشه، درسته؟
حالا این که اونا چی میگن یه بحثه، و اصلا در سقیفه چی رخ داد و در واقع مردمی نبودن، اما اینایی که به اصطلاح امروزه میگن انتخاب دو مرحله‌ای، بله اصطلاحا هم میگن دو مرحله‌ای، یعنی مثل خبرگان خودمون، مجلس خبرگان نه مجلس شورا و اینا، که مردم وارد میشن، اهل حل و عقل رو انتخاب میکنن و اون کاری که باید انجام بده انجام میده. بله
این فرایند ما میگم اون قسمت اولش انتخاب نشده بود که
کدام
سقیفه
نه اون که هیچی، بله
منتصب مثلا
نه اون اهل حل و عقل منتصب به رأی مردم نبود، البته خودشون هم ادعا ندارن دیگه، اونا میگن بالاخره ادعی جمع شدن، اولا نخواستن بعد تو خودشون دیگه جریان راه انداختن، حالا اون اشکالات خودشو داره دیگه. و اما نکته دیگه که مهمه دوستان دقت کنید تو این صفحه نوشته از منظر منتظری دلیل این سخن، تو اون پاراگراف دوم دیگه، در مقابل این اندیشه اهل سنت، بعد میاد خط دوم از منظر منتظری، حالا نویسنده نوشته مرحوم آقای منتظری، دلیل این سخن علاوه بر تسلط تکوینی مردم بر خیش، آیه مشورت و اخبار فلان، که دوستمون اینجا توضیح میدادن، گفتم مثل الناس مسلطونه علی اموالهم علی حقوقهم، میدونید که اگر این باشه نباید بگیم تسلط تکوینی مردم بر خیش، باید بگیم تسلط تشریعی مردم، الناس مسلطون علی اموالهم علی حقوقهم حتی علی انفسهم، به این معنا که مثلا فرض کن میتونن اهدای عضو بکنن، اینا تسلط تکوینی نیست، اینا تسلط چیه؟ اعتباری تشریعیه که گفتیم. بله همین میخوام بگم. حتی جالبه بدانید اگر یک حکمی باشه که معتبرم نخواد، یعنی جائلم نخواد، باز تسلط تکوینی نمیشه، باز تسلط چیه؟ قانونی و اعتباریه، ولو بگیم قانون معتبر نمیخواد. خیلی حرف مهمی دارید میشنوید، نمیدونم تو کنهش برید یا نه، که ممکنه یک امری قانونی باشه، اعتبار باشه، ولو معتبری اعتبارش نکرده باشه. در فلسفه حقوق اگر ذهنیت داشته باشید، کسانی که قائل هستن به حقوق طبیعی نه حقوق پوزیتیویسم، اینا میگن بعضی از حقها وجود داره و لذا میگن معتبرم نباشد یه قانونه، یک اعتباره، برخلاف بعضی ها که میگن حق حتما معتبر میخواد. الان تو همین مدرسه که نشستید خدمت اساتید، عموم اساتید شما تفکرشونه که تا شارع اعتبار نکرده باشه حق درست نمیشه. ولی زمان مثلا شما وقتی میگه این ظلمه، میگن ظلم سلب غیر حق هست و حق باید شرعاً ثابت بشه تا بگیم چی؟ سلب غیر حق هست و ظلمه و این اعتبار شارع رو میخواد. من حق ندارم اسم ببرم، ولو عیب نیست که نظره خیلی از اساتید که میان تو همین مدرسه شما میرن، شما باشون درس دارید، گاهی که درگیر بحث میشن با ما همینو میگن. مثلا شما مثلا میگید که فلان چیز ظلم بزنه مثلا، و مرد حق نداره بزن ظلم کنه. میگه که ظلم چیه؟ میگیم سلب غیر حقه. میگه خب حق رو کی باید جعل کنه؟ شارع. خب این اول کلامه که مثلا زن همچون حقی داره یا نداره. حق داره مثلا برای فرض کنید بعضی مسائل بره بیرون یا حق نداره. اینا اون تفکر به اصطلاح پوزیتیویسم رو قائلا میگن، تفکری که حتما جعل میخواد. در اینجا اگر شما به الناس مسلطون علا اموالهم علا حقوقهم تمسک کنید، این تسلط تشریعیه و ما اشکالی که گرفتیم تو پاور رقم هست برای آقای منتظری دیدید دیگه که اینجا جای تسلط تشریعیه، پای تکوین رو نیارید. تسلط تکوینی یعنی من الان میتونم این گوشی رو ببرم بالا، بیارم پایین، بزنم زمین، چه میدونم لگد بزنم روش، میتونم بزنم تو آتش. اما این که تسلط دارم بیفروشم به شما، ملکیت دارم و هاکذا، این میشه تسلط تشریعی. ما در بحث آرا، خب در بحث آرا به تسلط مردم علا امورهم تمسک کردیم و چون بعیده برسیم دیگه، امسال که نمیرسیم، بعدنم من حالا بس داشته باشم نداشته باشم. ببینید ما اتفاقا بر اساس همین تسلط اعتباری مردم بر امور خیش، میدونید که معتقدیم رأی مردم در آنچه امر الله دخالت نداره، اونجا نهایت بگید مقبولیت مشروعیت نبود، در آنچه که امر الله، در آنچه که امر الناس مثل اداره شهر نحوه بلاد، امر الناس مردم بر شؤونشون مسلطن، ولذا اگر رأی ندن مشروعیت نداره. ولذا برای پست هایی که میخوان امور مردم رو اداره کنن، میدونیم طبق این مبنا ما بالای 50% آرا رو میخوان که این مشروعیت پیدا بکنه. لذا این پاورقی رو دقت کنید، بحث چیزی داره. دلیل این سخن علاوه بر تسلط اعتباری و قانونی مردم برخیش، حالا برخیش هم بگیم امور خیش، خب این بله مردم باید رأی بدن، آقا رئیس جمهوره میخواد راجع به امور مردم، یا شهرداره، بعضی جاها شهردار انتخاب میکنن، شورای شهره میخوان اعضایی برای شورای شهر، مجلسه میخوان برن تدبیر امور کنن. مرحوم امام نمیگفت مجلس مقنن، نمیگفت مجلس برنامه ریز تعبیر میکرد. اینا دیگه قهرن رأی مردم اعتبار داره و اگر یه جایی به رأی مردم منجر نشه، ممکنه به مصلحت خب بگیم ادامه پیدا کنه، ولی باید برگرده به رأی مردم. شاید مثلا حالا آقایان بزرگان نظام مثل رهبری معظم و مرحوم امام خمینی که رو رأی مردم تاکید دارن، قاعدتا اینه و الا برای دفع منکرات یا اقامه معروف، اینا چیزایی نیست که بگیم رأی مردم متبعه. حالا همینجا من بگم خلاصه یک سال بحث رو ما به دو قلو معتقدیم. یه دو قلو داریم اینجا، دو قلوی هم رأی فقیه در آنچه امر الله و هم رأی مردم در آنچه امر الناسه. مردم رأی ندن هیچ اعتباری نداره. این دیگه حالا بحثش باید بماند بره اون جلد بعدی.
بخاطر خب همین تسلطی که فرمودید، یعنی برخورد
بله بله،
که کدوم مشخصا ادلش
ما یه چیز هم
بگم، یعنی همین انداز مسلطون علی امر الله اینا رو نمونه فرمودید.
ببینید ما داریم الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی علی مالهم و ما لهم، یعنی مردم اون چی که، مگر جایی خداوند سلب کنه. مثلا فرض کنید ما به مردم مراجعه کنیم راجع مثلا کشف حجاب، بحث روز کن این غلطه، کشف حجاب یه منکره، منکر باید جلوگیری بشه. البته ممکنه ما بگیم که مثلا در یه مقطعی دولت نباید ورود کنه چون جواب خراب میده، چند تا مصاحبه من داشتم این بود، بلا منکر بودن حجاب که بحثی درش نید، کشف حجاب بحث نه حجاب، کشف حجاب و اینکه حاکمیت وظیفه داره حتی امکان جلوه منکر رو بگیره، اینا همش بحثش روشنه. اما مثلا دیگه حالا اداره شهر و اداره امور و نمیدارم توضیح ثروت و چون میدونید که بعضن به جایی میرسه که میگن مثلا بیت المال هم مال فقیهه، چون مال امامه، فقیه هم که نائب امامه، پس میشه مال امام و دیگه قرار مردم هیچ نقشی نداره، اصلا مال مردم نیست. خب اینا یه مقداری خدشه پیدا میکنه. حالا دیگه این شما فضلای جوان اگر میخواد مسئله رو عقلیش کنید، عقلیش کنید، میخواد شرعیش کنید، مرحوم سید نمیدونم دیدید یا نه بحث الناس مسلطون علی حقوق هم رو میاره، مرحوم سید حتی علی اوقات هم، خب من رو وقت خودم مسلطم دیگه، علی انفسم هم که قرآن داره الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، یعنی اونجا تثبیت میکنه حق بر نفس رو بر انفس رو، بعد میگه من اولا هستم از خودتون بر انفستون. حالا یه حال چیزه، اگر به نظرم وقت بذارید همون کتاب قراردادها کتاب دوم رو دارید، فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی فصل اولش، اونجا ما سه تا راه برای توسعه از مال به غیر مال، سه تا راه رو آوردیم اونجا، ببینید دیگه. بالاخره من جای شما باشم مطالعه میکنم، حالا مصلحت شما بیشتر از این
است. پس از رای از اطالی در بین مثلا زن و بین
بلندتر بفهمم
رای از اطالی چه هم مردم رو مثلا معتبر دونستید هم فقیر رو، اگه درست فهمیدم قلم روهاش فرق میکنه در مقابل اون به نظر که مثلا نصف مردم رو در طول مثلا فقیر قرار میده، مثلا نظر انتخاب مثلا در عرض هم مثلا در همه مسائل، ولی شما یه مسائلی رو مختص فقیه میدونید، یه مسائلی رو شبیه اینو فکرم در آرای شیخ مرتضی حائری فقط دیدم که
جالبه اگر چون من تنها هستم بیارید بره. البته تو همون امور و ناسم ما نظارت فقیر رو قبول داریم، نظارت اینم تمام، مثلا فرض کن مردم رأی بدن به رئیس جمهور، خب فرض کنید فقیه باید نظارت داشته باشه که مثلا اگر اومدن مردم رأی دادن به یه کافری، حالا بگیم خب اکثریت رأی دادن امورم چیزه، ولی خب اگر بپذیریم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، اینجا میتونه نظارت کنه و رد کنه. لذا یک جا مردم حق ندارن و این فقیه عادل ولو با کارشناسان هست باید رأی بده، یک جا مردم مشروعیت دارن که اگر نباشن مشروعیت نداره، منتها نظارت فقیه هم باید باشه. اینطور میشه
بحث قانون اساسی مست، خب قانون اساسی شیخ مرتضی حائری زاره اینجوری میگه که در امور حسبیه
بله
فقیه مثلا ولایت دارد و در غیر آن به از مردم وکالت ما میتونیم داشته باشیم، به نوعی مشروعیت با مردم تو اون بحث مذکرمان و اساس آقای حاجی اینجوری توضیح میدن.
من حالا باز قدری فرق کرد، ما باز به وکالت نمیرسیم، گوش میکنم، یعنی
میگه حق و اساسا مال مردم،
مال مردم
و اگر حکومت ارتدار میشه به وکالت، یعنی
نه به نظارت میشه. بله اگر مردم وکالت بدن مشکل نداره،
چون امور خودشون دیگه، یعنی ولایت نداره.
البته اینجا یک کلمه وکالت آوردید، یه لفظ من شک کردم، شما داداش ایشون رو نمیگید عاشق مهدی
مرتضی،
بدونید که عاشق مهدی به وکالت قائل بود، کلا به وکالت
قائل بود، تعریفی که قبول ندارم،
وکالت مردم، بله ملک مشاع و مردم باید وکالت، بله اون اسپول نمیخوام شاید ایشون بعد. من یادمم رفت قبل از اینکه بازتون بدم، یادتون باشه من گفتم که اخیراً فصلنامه مجلس خبرگان اومده شماره 109 همین پاییز 402، همین ما الان زمستانیم، تا این آخرین شماره است، هنوز زمستانش ظاهرا نیومده، منم ندارم اینجا. بد نیست اگر دوستان یکی از مقالاتی که سه نفر از آقایان نوشتن، مدل حکومت اسلامی در اندیشه تفسیر اجتماعی علامه سید محمد حسین طباطبایی. من معمولا چیزایی که برام میرسه، همه که نمیرسم بخونم، که برام مرتب زور تا زور میاد گاهی، معمولا چکیده و نتیجه شو میخونم که هوا دستم بیاد چیه. خوندم عنوان رو خیلی قشنگتر از محتوا دیدم، مثل خیلی از مقالات که عنوان آدم چشنوازه ولی توش، البته شایدم اگه پوستر کنم همه رو خوندم این قضاوت نمی کردم. علی حال اگر دوستان گوشه یادداشت هاشون این رو هم داشته باشن که حالا نگاه بکنن و ببینن که آیا در این رابطه یه بحث ما چیزی داره یا نداره، مدل حکومت اسلامی در اندیشه تفسیر اجتماعی آقای علامه طباطبایی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 109. خب میخواد آقای فامیل شریف
عادلیان
میخواد دیگه از آقای منتظری فاصله بگیریم. بله
فقط متنشون که
بله متن عربی تازه میخواد 129 رو بخونید، 129 دی از خود منه. ببینیم داریم ببینیم آقای منتظری سوالات ما رو جواب دادن یا ندادن بنابر آن چه گفته شد.
سوال کوچیکی راجمه این النبی و اولا رو، خب بعضیا اینو قبول ندارن که افعال تفضیل تو مفضل و علیه هم ماده حتما باید وجود داشته باشه. مثلا تو همین جنگ میگن باز مثلا اسرائیل بهتر از آمریکاست، معنیش این نیست که این به اون بهتر.
بله حالا دیگه میدونید اولا افعل و تفضیل مثال خوبی نزدید، چون این که میگه اسرائیل مثلا بهتر از آمریکاست، آمریکا لااقل بهتر از اسرائیله، در مقایسه داره میگه، مثل ثواب برای امر کراهت اونجا چی میگن، در مقایسه است، یعنی بالاخره اگر نوبت برسه به اقرب و افعی، اقرب بهتره تا افعی، یعنی باز تفضیل نسبی داره. ولی حالا من اینو که نمیخوام با شما بحث کنم، اصلا بگیم اینا افعال وصفی هن، اصطلاحا میدونی که اینا میگن افعال وصفی، ما یک افعال و تفضیل داریم یک افعال وصفی داریم، مثل ابیض و اسود و اینها، که ابیض نه یعنی سفید تر، ابیض یعنی سفید. خب اون صیغه هایی داره تو رنگ ها، ابیض، اسود، احمر، بلذا اگر بخوان افضلیت رو بگن مثلا میگن اشد و حمرتن، بلدید اینا رو دیگه، اشد و بیازن، اونجوری درستش میکنن. اما در اولا نه، در اولا ما افعل و تفضیل داریم. اصلا شما مثلا بگید نه اولویت هم افعل وصفی، خب قرینه میخوان، اینجا اتفاقا جای این بود، یعنی خود قرینه سوال پیغمبر، پیغمبر که نمیخواستن بگن شما که هیچ ولایت ندارید من ولایت دارم، این عبارت رو در این تعبیر نمیگن، خودش عبارت داره. پیغمبر میفرمودن که مردم، من ولی شما هستم یا نه، بر شما ولایت دارم یا نه، مفتان بله. این که میان پیغمبر قالب رو عوض میکنن، الست اولا بکن، میخوان میگن که شما چطور اولویت دارید که شکی نیست، من از شما اولا هستم. اینه. ولذا افعل وصفی دلیل میخواد، قرینه میخواد. اینجا که برعکس قرینه بر خلاف داریم. اگر بزرگواری گفته باید این حاشیه رو کنار کتابش یا درسش بزنیم. اینجا من فکر کردم میخواد اینو بگیم، یه لحظه وایسادم که آیا از این حدیث، از این روایت، از این آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم که پیامبر در شؤون زندگی مردم هم بر مردم اولویت دارند؟ یعنی مثلا پیامبر از من اولا به تصرفم تو این گوشی، دیال جای خطرناکش نمیرم که نسبت به همسر من اولویت داشته باشن، نسبت به مال من. این از اون چیزایی بود که جیگر منو در آورد چون من نمیتونستم بپذیرم واقعش. و اگر میپذیرفتم میدونید اون اندیشه دوقلو به هم میخورد. حتی من تعصب نداشتم، به هم میخورد. خب به قول قومی ها جهندم، قومی قدیم میگن جهندم، خب بخوره دیگه، قسم که نخوردیم. هرچی بود ما باید ما چاکر دلیل باشیم، نه دلیل رو در خدمت خود بگیریم. ولی نمیتونستم اینو مثلا بپذیرم که یعنی پیامبرم که میخوان نمیخوان بگن من اولا هستم از شما در امور شخصیتون، در همسرتون، در مالتون، لباستون. بله. حالا برای این که من متهم نشم به بعضی چیزا، میدونه زودی متهم میکنه، آقای آخونم داره، حالا پناه بگیریم به آقای آخون که هرچی میخوان نثار ایشون کنند. بله. اینو میخواستم فکر کردم اینو بگید. حالا ببینید بحث، چون اون میدونید که دلیل ولایت فقیه و اندیشه نسل مهمترین دلیلش همین آیه است. من از ادله دیگه راحت تونستم در برم، اما تو این آیه که خب اگر پیامبر اینو داره، حال بعد سرایت بدیم به فقیه، حال اصلا خود پیغمبر رو اصلشو درست کنیم، خود امیرالمومنین، آیا اینا در شؤون فردی ما هم بر ما اولویت داشتن یا اصلا از حوزه کار خارجه؟ حضرت امیرم بخوان تو این گوشی تصرف کنن، باید از من اجازه میگیرن. فقط یه نفره که نباید اجازه میگیره، خدا، یه نفر، اون هیچ، اما بقیه باید اجازه بگیرن دیگه.
چجوری اون اندیشه دوقلو رو کجا تماس پیدا میکنه با نفی؟
خب اگر گفتیم که پیغمبر و امام چیز دارن، بعد گفتیم آنچه که پیغمبر و امام داشتن به فقیه هم منتقل شده،
این در شما در مورد خود امام هم همینو میگی دوقلوه یا نه فقط در مورد فقیه اینو میفهمید؟
نه، ما اونجا میگیم دوقلوه، اونجا هم که دوقلوه. ولذا استناد به آراء مردم در فرمایش دستمی جدل نبود، جدل نبود. ببینید یه جلد کتاب شده، میخواد حالا همه اون جلد که نمیشه اینجا، ولی خب بحث شیرینیه، نبادم تعصب داشته باشیم برن. آقایون پیشینه مسئله در قانون اساسیه. قبلش میخواستم یه چیزی بکنیم، حالا ول کنید دیگه، اونا رو خودتون بخونید، وقتم گذشت. بحث قانون اساسی رو داریم. میدونید تو قانون اساسی، من یه دو صفحه بریم جلو، مهم ناهمسویه قانون اساسی 58 با 68. در 58 میدونید شورای رهبری پذیرفته میشه. خب این جزء مقوم هاست، چون لازم نیست که حتما فرد باشه. در 68 تثبیت میشه رهبری فردی. اینجا من گفتم اگر بگید خب نه، حصری که نداره 68، ما گفتیم اتفاقا به قرینه حال بفرمایید بقیه رو، حصرم داره. خب فرضم اینه که هر دو رو فقهای حضور داشتن، مثلا اون اساسی اول که خب میدونید عمده همین مراجع الان اونجا بودن، حقوقدان‌های سترگی بودن، وکلای قوی بودن. واقعا قانون اساسی اونایی که واردن میگن جزو میراث‌های خوب انقلاب اسلامی حتی برای دنیا، یعنی خیلی از اصولش، حالا ولایت فقیهش نه در دنیا نمیخوره، اونا نمیفهم، ولی خب خیلی جاهاش الان یه خود این پیشینه را حذفش کنیم که خودتون بخونید. البته اگر سوالی بود، نکته‌ای بود، عرض میکنیم. بریم انشاءالله هفته آینده که نداریم ظاهرا، هفته بعدش اطلاع دارید، بریم سراغ اون عناصر علی‌البدل که هر چی کار بکنید دوستان ارزش داره، نه برای موردا، اصل بس که انشاءالله توضیح خواهیم داد، ولی شما با دقت مطالعه کنید. صفحه چنده آقای عادلیان عناصر علی‌البدل؟ خیلی رفتیم جلو. بله، میخواد همون نقد و بررسی و تحقیق 132 آخر 132 دی از اینجا دوستان مطالعه کنن با ریزکاری هاش. من بگم چون این بحث مثلا عناصر علی‌البدل خیلی جاها به درد بخوره، کار به فقه سیاسی هم نداره، تو صلات مسافر هم به درد میخوره، تا ببینیم چیه. بحث جدیدی هم هست، جایی نمیبینید. الحمدلله رب العالمین. سوال که نداره، خاموش کنیم دیگه.